أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آیه 26 از سوره مبارکه بقره. در جلسات سال تحصیلی قبل مقداری در رابطه با این آیه صحبت کردیم، ولی چون به پایان نرسید مجدد بعضی نکات و خدمتون عرض میکنی. میفرماد خدا حیا و شرم ندارد که مثال بزند به پشه و بالاتر از پشه، اما کسانی که ایمان آوردن اونا علم دارن انه الحق من ربهم، یعنی این مثال حق است و از طرف پروردگار است، و اما کسانی که کافر شدن اونها میگوین ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا از این مثال چه چیز را اراده کرده، به وسیله این مثال گمراه میکند زیادی را، افراد زیادی را، و هدایت میکند به وسیله این مثال خدا افراد زیادی را، و گمراه نمیکند به وسیله این مثال ها جز فاسقین را، فاسقین گمراه میشوند. در اینجا فرموده خدا مثال بزند به پشه و فما فوقها، یعنی اون چی که بالاتر از پشه است، به معنای بزرگتر از پشه نیست، یعنی اون که در کوچکی و ظرافت فوق پشه است، یعنی خیلی کوچکتر از پشه باشد. پس این فما فوقها به معنای بزرگتر از پشه نیست، یعنی چیزی که تعجب شما از او بیشتر، کوچکیش از پشه هم بیشتره. بعد میفرماید این مثال ها، برخورد مؤمنین با این مثال ها و برخورد کفار با هم فرق میکنه. فاما الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، اینها میدانن انه الحق من ربه، این مثال حق است و از طرف پروردگار. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید فمس صغیر و الکبیر، نیست کوچک و بزرگ و حقیر و ضعیف، فی قدرته الا سوا. اینجور نیست که شما بگید قدرت نمایی خدای تعالی در رابطه با پشه کمتر است از قدرت نماییش در رابطه با فیل، نه کمتر نیست، قدرت نمایی خدا در همه یکسانه. در همه یکسانه، حق در همه جا آشکاره. به نظر شما از نظر جسمی کوچک و بزرگ میاد به چشم ظاهری شما، و الا اگر عظمت خدا را و اون خلقت شگفت را در نظر بگیرید فرقی بین کوچک و بزرگ نیست. شاید این موجودات کوچک تعجب و شگفتی انسان را بیشتر بکند که خدای تعالی با چه عظمتی، با چه قدرتی قدرت نمایی کرده است و این موجود کوچک را با این کوچکی با همه خصوصیات خلق کرده. حالا ما که در این موضوع متخصص نیستیم، ولی شنیدیم میگن که پشه با این کوچکی، فیل با اون بزرگی، تمام آنچه که فیل دارد این پشه دارد، معشه انزائد که پشه بالم دارد ولی دیگه فیل بال نداره. این قدرت نمایی خداست، قدرت نمایی خداست. اما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربه. اونهایی که ایمان آوردن به باطنشون میبینن، مشاهده میکنن، علم دارن، اما از علم حصولی یا علم شهودی، علم دارن انه الحق من ربهم. حقانیت این مثال را و این موجود را میبیند، چون مشاهده میکند، اعتراف میکند به قدرت نمایی خداوند تعالی و میداند انه الحق من ربه. و اما الذین کفروا، و اما اونهایی که کفر ورزیدن، بین اونها و خدا حجاب هست، حقیقت ها رو نمیبینن. به قول مولوی، چشم باز و گوش باز، و این امام حیرت هم از چشم بندی خدا، چشمش بازه ولی نمیبینه، گوشش بازه نمیشنوه. به تعبیر قرآن، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. قلب دارن نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون. بعد خدا میفرماد اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، مثل چارپایانن بلکه گمراه ترن، اضل سبیلا. بنابراین و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. این مثال برای چیه؟ این مثال برای چیه؟ چرا خدا به پشه مثال زده؟ چه غرضی داشته؟ چه قصدی داشته؟ در سوره مبارکه انبیاس یا سوره مبارکه حج، یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، خدا مثال زده گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا و لوشتم اوله، مگس نمیتون خلق کنم. هرچند همه شون تمام فکرشون و نیروشون رو به کار ببنده، و این یسلوب هم و زباب و شیعن لایستن و زبومه. اگر این مگس یه چیزی از اونها رو بگیره، اونا نمیتونن خودشون رو نجات بدن. زعفت طالب و بل مطلوب. بنابراین اینها میگن ما مازا اراده الله مازا مثلا چی اراده کرد؟ بعد می فرماد یوزلو بهی کثیرن، این فاعل یوزلو به کی برمیگرده؟ به خدا برمیگرده. خدا گمراه میکند به وسیله این مثال ها افراد زیادی را و هدایت میکند افراد زیادی را، و ما یوزلو بهی گمراه نمیکند مگر فاسقین را. این آیه ظاهرش اینه، هدایت دست خداست، زلالت و گمراهی هم دست خداست. خدا هم مهدی و هدایت کننده است، هادی و هدایت کننده است، هم مضل و گمراه کننده است. هر دو تا به خدا نسبت داده شد. بفرمایید که این با اختیار سازش داره، با اختیار سازش داره یا نه؟ این جبره دیگه. خدا هر که را بخواد گمراه میکنه، هر که را بخواد هدایت میکنه. به وسیله این مثال های قرآنی یضل بهی کثیرن، یه عده زیادی گمراه میشه، خدا گمراه میکنه، یه عده زیادی هم هدایت میشه. فرمودن اضلال دو مرحله داره، یک مرحله اضلال بدوی، اضلال بدوی یعنی گمراهی، شروع در گمراهی، شروع در گمراهی. قدم اول رو که شخص کج بگذاره بدون سابقه قبلی، قدم کجی که اول انسان برمی‌داره و میفته توی گمراهی، اینو بهش میگن اضلال بدوی. دوم اضلال مجازاتی، اضلال مجازاتی، اضلال مجازاتی یعنی عکس العمل کاری که انجام دادی، عکس العمل کاری که انجام دادی، اینو بهش میگن اضلال مجازاتی. خدا در قرآن اضلال بدوی را اصلا به خودش نسبت نداده، به غیر خودش نسبت داده. و اضلهم السامری، قوم موسی را کی گمراه کرد؟ سامری گمراهشان کرد. از این قبیل نسبت ها در قرآن زیاده. این اضلال بدویه، یعنی شروع در گمراهی. اینجا رو به غیرش خدا نسبت داده که جبر و اینها در پیش نباشه. اما گاهی یک اضلال مجازاتی است. ما خیلی وقتا تعبیر میکنیم سلب توفیق، سلب توفیق یعنی آدم خودش یک کاری کرده، مجازات کارش اینه که خدا توفیق را ازش گرفته. تو روایت آمده است که فرمود شخص در روز گناه میکند، خدا او را از نماز شب محروم میکند یا از نماز شب محروم میشود. عکس العمل کارشه، مجازات کارشه، سلب توفیقیست که براش پیدا شده به خاطر کارهایی که قبلا انجام داده. اینجا هم فرموده یضل بهی کثیرن، بعد خدا فرموده و ما یضل بهی الا الفاسقین، خدا گمراه نمی کند مگر فاسقین را، یعنی اونهایی که اضلال بدوی براشون شده، به بیراه رفتن، تابع سامری شدن، تابع شیطان شدن، تابع نفس اماره شدن، اینا رفتن به گمراهی، خدا توفیقش هم از اونها سلب میکنه. و ما یضل بهی الا الفاسقین.
داریم کلن از وقتی توجه
گمراه هیچ کس به دنیا نیامده. کل مولودن یولد و علال فطره حتی ابواه و یهودانه او و نصرانه او و مجسانه. این روایت از پیغمبر. بله اونم فطرت الهی داره. بله نه معناش این نیست که کلن دیگه گمراه میشن هیچ راه برگشتی ندارد. این در روایات آمده که وقتی که انسان گناهی میکنه در قلب صاف و نورانی او لکه سیاهی پیدا میشه. اگر زود توبه کرد اون لکه سیاه شسته میشه مثل اولش میشه. اما اگر توبه نکرد گناه دوم، گناه سوم، گناه چهارم، گناه دهم همین طور که شد کل قلب را میگیرد. وقتی کل قلب را گرفت دیگه این قلب قابلیت هدایت چیکار میکنه؟ از دست میده. قابلیت هدایت را از دست میده. البته نه این که دیگه مجبور است بیراهه برود، مجبور است بیراهه برود. شم امام حسین علیه السلام فرمود خب تو منو میشناسی این چین اقدام میکنی؟ گفت میدانم، میشناسم، همه چیزو میدانم، ولی اقدام به قتلتم میکنم. این وقت در صورتی است که دیگه انسان اذلال و گمراهیش به عناد و لجاجت و تقابل در برابر حق خدای تعالی در برابر خدا بکشه. و الا اون اذلال های بدوی ممکنه توفیق توبه پیدا بکند انسان و همه اون تیرگی ها زدوده بشه. بعد خدای تعالی در آیه 27 فاسقین رو به نظر من معنا میکنه، یعنی نمیدونم حالا میشه الذین ینقضون عهد الله رو عطف بیان بگیریم. خلاصه عطف بیان هم نشه بگیریم، توضیح الا الفاسقین هست. فاسقین کی هستن؟ الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، پیمان شکنان، و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، کسانی که قطع رحم میکنن، و سوم و یفسدون فی الارض، کسانی که فساد میکنن در روی زمین. یفسدونه به معنی فاسد بودن نیست، ایجاد فساد میکنن، یعنی زمینه فساد برای دیگرانم فراهم میکنن. مفسدن، فاسد خودش آلوده است، مفسد دیگران را آلوده می کند. فرمودند که این سه گروه کی هستند؟ اون فاسقین. و ما یذل به الا الفاسقین. فاسقین کی هستند؟ این سه گروه خدا در قرآن شمرده، البته محدود به اینها نیست و منحصر در اینها نیست، ممکنه مصادیق دیگری هم باشه که باید از آیات کریمه قرآن استفاده بکنیم. کسانی که ربا میخورن اعلان جنگ با خدا دارن مثلا، خب اینا هم جزء همین فاسقین هم دیگه. و امثال این فاسقین زیاد پیدا میشه. کار این آیه 27 رو انشاءالله در جلسه آتی، این جلسه بعدی انشاءالله به همین مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.